Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Hudus Sefe 243 Sefe 7 İnnel meşhure minkum meaşirel hukema enne meksudel aflâfi ve ma fîhâ leyse emren sabita ve illâ fema talebethu listehâlete talebil hasil. Merhumi sezra ki طرفدار حرکت جوهری است، اصرار داره که حتی افلاک هم حرکت جوهری رو دارند. بنابراین حرکت افلاک رو سعی میکنه که حرکت جوهری قرار بده، اگرچه حرکت وضعی رو برای افلاک قبول داره، حرکت جوهری هم در باره افلاک مدعیه. بعد از اینکه تمجید کرد از حکما، بهشون گفت من در یک مطلب با شما مخالفت دارم و کار شما رو نپسندیدم، و اون مطلب اینه که حرکت فلک رو طوری توجیه کردید که فقط حرکت در عرض باشه، یعنی حرکت در وضع، در حالی که فلک چون حرکت در جوهر می کند به تبع حرکت در وضع می کند. شما اون حرکت اصلی فلک رو که حرکت جوهریست ملاحظه نکردید و حرکت ظاهریش رو که تابع اون حرکت اصلیست یعنی حرکت وضعیش رو ملاحظه کردید و توجیه کردید. توجیهتون خوبه اما ریشه مطلب رو نشون نمیده. توجیه فلاسفه رو ذکر میکنه ایشون، حدود دو صفحه به کتاب ما این توجیه بیان میشه. بعد از بیان توجیه شروع میکنه به اشکال کردن، نه اشکال برای ابطال این توجیه، اشکال برای بیان این که این توجیه ناقصه و باید کامل میشد. من مطالب فلاسفه رو درباره توجیه حرکت وضعی فلک دیروز توضیح دادم. امروز مختصری تکرار میکنم تا یادآوری بشه و بتونم مطلب رو ادامه بدم. فلک حرکتش حرکت ارادیه. بعضی مطالبی که امروز میگم شاید دیروز نگفته باشم. فلک حرکتش حرکت ارادیه. و حرکت ارادی هدفی رو تعقیب میکنه، مقصودی رو دنبال میکنه. پس هر متحرک و حرکت ارادی دارای هدفه. البته متحرک و حرکت طبیعی هم هدف داره، منتها هدف اون دیگه هدف اختیاری نیست، هدف طبیعیه، هدف غریزیه. اما فلک چون نفس دارد و به اختیار حرکت میکنه، حرکتش میشه حرکت ارادی و به خاطر مقصودی و هدفی انجام میشه. حالا میخوام ببینیم هدف و مقصود فلک از این حرکت چیست. سه تا احتمال در مورد این مقصود وجود داره. یکی این که یه امر ثابتی باشد، حالا هر چی هست یه امر ثابتی باشد که الان موجوده، از قبل موجود بوده، ثابت بوده، تغییر نکرده، حالا هم هست. هدفی که حاصل است داره تعقیب میشه. این که باطله، روشنه، چون چیزی که حاصله دیگه کسی تعقیبش نمیکنه، اون دیگه حاصل شده. تعقیب میکنیم برای اینکه تحصیلش کنیم. اگر خودش حاصله دیگه تحصیل کردنش معنا نداره. میشه تحصیل حاصل یا طلب حاصل و باطل. پس این فرض و این احتمال میره کنار. احتمال دوم اینه که هدف فلکی امر جزئی باشه، یه امر جزئی باشه که به اون امر جزئی دفعتن واصل بشه، نه ترویجن بلکه دفعتن حاصل بشه، یعنی همینطور پیش بره تا برسه به اون مطلب جزئی. این میشه هدفش. اینم میفهمد درست نیست، زیرا یا هدف تویست که قابل نیل و قابل رسیدن هست، یا هدف تویست که قابل نیل و رسیدن نیست. اگر قابل نیل نیست که خب فلک به سمت او حرکت نمی کنه، مگر اینکه بگیم غافله، و چون غافل نیست بلکه مدرکه، پس باید بگیم که چنین هدفی رو اصلا تعقیب نمی کنه، هدفی رو که میدونه بهش نمی رسه. یا اینکه نه، این قابل نیله، اگه قابل نیله خب دفعتن بهش واصل میشه و تحصیلش میکنه، دیگه وقتی تحصیل کرد متوقف میشه، برای چی حرکتش ادامه بده؟ ما میبینیم فلک حرکتش ادامه میده، پس معلوم میشه که این چنین هدفی هم که بهش واصل بشه نداره. پس دو نوع هدف نداشت، یکی هدف ثابت که از اول اون هدف موجود باشه، دوم هدفی که جزئی باشه و دفعتن بهش برسه، هدف سوم هدف کلیست. یه هدف کلیست که جزئیات این هدف کلی به تدریج باید حاصل بشه تا با حصول اون جزئیات این هدف کلی به وجود بیاد. این رو میفهمن درسته. چنین هدفی برای فلک هست، یک هدف کلی دارد و اون این است که خودش را بالفعل کند، در آنچه که بالقوه است بالفعل شود، این هدفشه. اما خب این هدفی هدف کلیه، جزئیاتی رو باید طی کند تا اینکه به این هدف برسه. جزئیات اینه، در فلان مسئله من بالقوه‌ام، بالفعلش میکنه، در اون یکی دیگه بالقوه‌ام، بالفعل میکنه، در اون سومی بالقوه‌ام، بالفعل میکنه. این اون وقت در کل بالقوه ها اگر تموم بشه، در کل بالقوه ها میشه بالفعل. پس نظر اصلی فلک اینه که بالفعل بشه، یعنی قوه هاشو تبدیل به فعلیت کند، ولی برای هر قوه ای احتیاج به یه خروج من القوت الی الفعل داره، احتیاج به حرکت داره، این حرکت های جزئی رو داره انجام میده. پس هدفش یک هدف کلی است که این هدف کلی به توسط جزئیاتی که به تدریج حاصل میشود به دست میاد، و این جزئیات تدریجی رو باید فلک انجام بده تا به اون هدف کلی خودش برسه. در جایی که ما هدف کلی داریم، حالا به طور کلی چه در فلک چه در ما، وقتی هدف کلی باشه، ما سه چیز رو دارا میشیم یا دارا هستیم، بعضیش دارا هستیم بعضیش دارا میشیم. یکی علمه، علم به این هدف داریم، تا علم نداشته باشیم که اقدام نمی کنیم. دوم این که اراده می کنیم که این هدف رو به دست بیاریم. سوم این که افعالی رو انجام می دیم برای تحصیل این مرادمون یا هدفمون. پس علم است، بعد اراده است، بعدم عمله. مثلا شما همونطور که دیروز اشاره کردم تصمیم میگیرید برید مسجد یا برید مدرسه یا هر جایی، این به این مسئله عالم میشید، بعد اراده میکنید، بعدم شروع میکنید به رفتن. اول علمه، بعد اراده است، بعدم عملی است که شما رو به مراد یعنی هدف برسونه. فلک هم همینطوره، اول علم داره، بعد اراده میکنه، بعد شروع میکنه به عمل. عملش عبارت از حرکته. علم دارد به این که میخواهد خودش رو بالفعل کند، این اولی، بعد اراده میکنه که خودش رو بالفعل کنه، این امر کلی رو اراده میکنه. اما نمیتونه این امر کلی رو ایجاد کنه، کلی که قابل ایجاد نیست تو خارج. ما تو خارج شخص رو ایجاد میکنیم، نه کلی. کلی تو ذهن ایجاد میشه، این نمیتونه کلی رو در خارج ایجاد کنه، باید جزئیات این کلی رو خارج ایجاد کنه. جزئیات این کلی همون حرکت های جزئی است، همون اعمال جزئی است. اعمال جزئی رو انجام میده تا مرادهای تا مرادش حاصل بشه. خب این عملهای جزئی او رو به هدفهای جزئی و مرادهای جزئی میرسونه، و هر مراد جزئی اراده جزئی میخواد و علم جزئی میخواد. تا حالا گفتیم سه چیز داره، یکی این که علم داره به کلی، علم داره به این که باید بالفعل بشه، این امر کلیه، این علمش به کلی منحل میشه به علم به جزئیات، یعنی علم دارد که باید این قوه رو فعلی کند، دوباره علم دارد که اون قوه دوم رو باید فعلی کند، بعد علم دارد که اون سوم رو باید فعلی کند و هکذا. اول یه علم کلی داره که باید قوه رو فعلی کنم، بالفعل کنم، بعد جزئیات درست میشن، علمای جزئی درست میشه. حالا یه دونه قوه شو بالفعل میکنه، دوباره علم پیدا میکنه به قوه بعدی، میگه اینم باید بالفعل کنم، علم پیدا میکنه به قوه سوم، اونم باید بالفعل کنم. پس علم کلی که اول داره منحل میشه به علوم متعددی که هر کدوم تعلق گرفتن به جزئی از جزئیات اون کلی. بعد میاد سراغ اراده، ارادش هم کلیه، ابتدا ارادش کلیه، یعنی اراده میکند که خودش رو بالفعل کند. باز این اراده کلی ممکن نیست در خارج تغییر پیدا کنه، باید در ضمن جزئیاتش تغییر پیدا کنه، یعنی این قوه خاص رو به فعلیت تبدیل کنه، دوباره قوه خاص بعدی رو سوم، قوه خاص سوم رو، هکذا. پس اراده کلیش هم منحل میشه به اراده های جزئی. بعد میاد سراغ فعل، فعلش هم فعل کلیه، تبدیل قوه به فعلیت احتیاج داره به حرکت، این حرکت فعله، فعلا فعل کلیه، حرکت است که از قوه به فعلیت خارج میکند، ولی خب حرکت کلی رو که نمیتونی ایجاد کنه، حرکت جزئی رو باید ایجاد کنه. میگه حرکتی که این قوه رو به فعلیت تبدیل کند من ایجاد میکنم، دو مرتبه حرکتی که این قوه دیگر رو به فعلیت تبدیل کنه به هاکزا، به این صورت وارد میشه. پس توجه کن، سه تا کلی پیش روش هست، یکی علم کلی، یکی اراده کلی، یکی هم فعل کلی. همه این سه تا رو باید تبدیل کنه به جزئیات و بره سراغ جزئیات، جزئیات رو شروع کنه تا به این کلیات برسه. اول باید افعال جزئی انجام بده، وقتی افعال جزئی انجام داد به اون مرادهای جزئی میرسه، با رسیدن به مرادهای جزئی بالاخره اون مراد کلیش هم درست میشه. خود کلی رو نمیتونه ایجاد کنه، ولی با ایجاد جزئیات کلی ایجاد میشه. این روش فعل هر کسی است، کسی که صاحب نفسه اگه بخواد کار انجام بده این سه مرحله رو باید طی کنه، اول علم، بعد اراده، بعدم فعل. اون وقت علمی که داره کلی است، اراده‌ای که داره کلی است، فعل هم که در پیش روز کلی است، ولی هیچ کدوم از کلی ها رو نمیتونه ایجاد کنه. البته چرا، علم اون میتونه کلی درست کنه، چون علم مربوط به ذهنه، ذهنم کلیاتی میگیره، اما اراده کلی هم میتونه بکنه، اما نمیتونه اراده کلیشو در خارج ایجاد کنه، زیرا که فعل به نحو کلی ایجاد نمیشه، اراده با اون فعل حاصل میشه. اگر فعل به طور کلی حاصل میشد، اراده کلی هم در خارج میامد، اما چون فعل باید به صورت جزئی حاصل بشه، مشکل سر فعله که باید به صورت جزئی حاصل بشه. چون فعل باید جزئی بشه، پس اراده قبل از فعل هم باید جزئی بشه، علم قبل از اراده هم باید جزئی بشه. اینه که ما کلیا رو همه رو منحل میکنیم به جزئیات، پس سه تا جزئی درست میشه، علم جزئی، اراده جزئی، فعل جزئی. این یکی رو انجام میدیم، دوباره باز برای بعدی علم جزئی، اراده جزئی، فعل جزئی و هکذا. این کارا جزئیات انجام میشن تا ما به اون هدف کلی برسیم. اگر جزئیات بی نهایت باشند، فعل بی نهایت. در فلک این چنینه، جزئیات بی نهایت. بی نهایت فلک قوه داره، این قوه ها رو باید تبدیل به فعلیت کنه، پس بی نهایت باید حرکت کنه، یعنی بی نهایت دور باید بزنه. البته این که من عرض میکنم بی نهایت، نظر مشایخ که حرکت افلاک رو بی نهایت میدونن، مثل صدرا که حرکت افلاک رو متناهی میدونه، منتها خیلی کثیر، اون میگه که باید تا زمانی که این افلاک عمر دارند، وجود دارند، این تبدیل قوه به فعلیت یعنی حرکت رو داشته باشند. اون نمیگه تا بی نهایت باید حرکت داشته باشند، میگه تا زمانی که عمرشون باقی است باید حرکت داشته باشن. علی حال حرکتشون حرکت کثیره خواهد بود، ولی کثیره به معنی بی‌نهایت یا کثیره به معنای اینکه دیگه انقدر زیاده که ما نمیتونیم بشمریم، اگر چه بی‌نهایت نیست ولی قابل شمردن ما نیست. خب این تقریبا توضیح داده شد، اما هنوز بیان نکردیم که هدف فلک میتواند چه چیزی باشد. در یه امر بالقوه میخواد بالفعل بشه، اما اون امر بالقوهی که میخواد توش بالفعل بشه چیه؟ هنوز بیان نشدیم، فقط میدونیم با حرکت اون بالقوه رو بالفعل میکنه، اینو میدونیم، اما اون بالقوه چیه باید توضیح داده بشه. چند تا احتمال هست در مورد اون بالقوه که اون چند تا احتمال رو ذکر میکنن، همه رو باطل میکنن، یکیشون رو متعین میکنن و انتخاب میکنن. اون وقت وقتی که هدف روشن میشه و روشن میشه که فلک میخواد در چه چیزی از قوه به فعلیت خارج بشه، ما استفاده هایی از این گفته هامون میکنیم. اون استفاده ها رو انشالله بعدن که من هدف رو تعیین کردم بیان میکنم. پس الان تا اینجا فقط این قسمت از بحث گفته شد که فلک هدفی دارد و اون هدف رو باید به دست بیاره. اون هدف امر ثابت نیست، امر جزئی دفعی نیست، بلکه امر کلی است. امر کلی هم باید به وسیله جزئیات وجود بگیره، خودش مستقیم نمیشونه در خارج وجود بگیره، باید جزئیاتش در خارج وجود بگیره. و حرکت جزئی فلک به خاطر رسیدن به این هدفهای جزئی است که هدفهای جزئی تامین کننده اون هدف کلی هستند. تا اینجا رو من گفتیم، اما اون هدف چیست که فلک در او بالقوه است و بعد میخواد بالفعل بشه، اون انشالله بعدا عرض میکنم. این مطلب ما بخونیم. صفحه 243 هستیم، سطر 7. ان المشهور امریکا معاشر الحکما، اونی که از شما گروه حکما مشهور است این است که مقصود افلاک و ما فی الافلاک. فلک وقتی حرکت میکنه اون چنان که در خودش حرکت میده، ما فی الافلاک منظور همون کواکبه، کواکبی که در افلاکن اونام به تبع فلک حرکت میکنن. من اینو قبلا اشاره کردم، کوکب با فلک فرق میکنه. اونی که شما نورانی میبینیدش مثل خورشید، مثل ماه، مثل ستاره ها، اینا کوکبن، فلک نیستند. فلک عبارت هست از یک جسمی یا جرمی که شفافه، مثل هواست، دیده نمیشه، کل دور زمین رو احاطه کرده. همونطور که هوا دور زمین احاطه کرده و دیده نمیشه، فلک هم دور زمین احاطه کرده دیده نمیشه. و کوکب در یه قسمتی از این فلک کوبیده شده، وقتی اون فلکه میچرخه کوکب هم به خودش میچرخونه. فرق بین هوا و فلک هم اینه که فلک سفت، قابل خرق و التیام نیست، نمیشه شکافتش، اما هوا قابل خرق و التیام هست. ما وقتی راه میریم هوا رو میشکافیم، بعد از که رد شدیم هوای شکافته شده ملتئم میشه، یعنی دوباره هواها کنار هم جمع میشن، بازم یه ترکیب درست میکنن، باز شکافته میشن، دوباره مرکب میشن. اما فلک اینطور نیست، قابل خرق و التیام نیست. البته اینکه قابل خرق و التیام نیست فلاسفه میگن، متکلمین معتقدن که فلک قابل خرق و التیام هست. فلاسفه معراج جسمانی پیغمبر رو نمیتونن قبول کنه، چون میگن پیغمبر اگه با جسم میخواد بره افلاک رو باید بشکافه، افلاک هم قابل شکافتن نیستن. متکلمین راحت میگن نه، معراج جسمانی پیغمبر قابل توجیه، پیغمبر وقتی میرفتن افلاک شکافته میشدن، دوباره وقتی رد میشدن افلاک ملتئم میشدن. متکلم میتونه معراج جسمانی پیغمبر رو اثبات کنه، فیلسوف باید معراج روحانی بگیره، نمیتونه جسمانی بگیره، مگه چشاشو ببنده با قواعدش مخالفت کنه. پس مافیها یعنی کواکب. البته نمیخوام اینا رو توضیح بدم، وارد بحثش بشم فایده چندان نداره. هر فلکی یه فلک کلی است، در درونش افلاک جزئی موجوده، همونطور که کوکب موجوده افلاک جزئی هم موجوده. این حالا ما فی الافلاک شاید منحصراً عبارت از کوکب نباشه، اون افلاک جزئی هم منظور باشه. اگر مراد از افلاک افلاک کلی باشه، مافیها میشه افلاک جزئیه و کوکب. اما اگر مراد از افلاک مطلق باشه دیگه مافیها میشه کوکب، چون ما فلک های جزئی داریم که این فلک های جزئی حرکت های افلاک، حرکت های کوکب رو توجیه میکنن. مثلا یه فلک جزئیمون خارج المرکزه، یکی تدویره، بعد درباره قمر فلک مائل داریم، فلک حامل داریم، این افلاک متعددی داریم که اینا هر کدوم گفته میشن برای توجیه حرکت خاصی که برای کوکب هست. این افلاک جزئیه در درون فلک کلی هست، فلک کلی رو فلک ممثل مینامند، بقیه افلاک تو همین ممثل هست. وقتی اینجا اگر منظور از افلاک ممثلات باشه، مافیها میشه افلاک جزئیه و علاوه کواکب. اگر مراد مطلق افلاک باشه، مافیها میشه کواکب. این حال خیلی مهم نیست، آنچه در افلاک هست هر چی هست. مقصود افلاک و مافل افلاک لیسه امرن ثابتا، امر ثابتی نیست، چون امر ثابت اگر باشه موجوده و فلک برای چی تعقیبش کنه، برای چی تحصیلش کنه، اون که حاصل هست. و الا یعنی اگر هدفی امر ثابتی بود و یه امر موجودی بود، فما طلبته، مای نافی است، افلاک این امر ثابت طلب نمی کردند. لاستحالت طلب الحاصل، چون طلب حاصل محاله و این هدفم حاصله، پس طلبش محاله و نتیجتا هدف بودنش محاله. ولا مطلوبا جزئیا دفیعا، کتاب ما این احتمالات رو نوشته و دلیل بطلان اولی رو و بطلان دومی رو هم آورده، این دوتا دلیل رو تو خط تیره گذاشته. اونجا گفت لیس امرا ثابتا، این یک احتمال، این که تو خط تیره است دلیله، این رها کنید. ولا مطلوبا جزئیا دفعیا، اینم احتمال دومه. باز خط تیره شروع میشه، میرسه تا ول حرکت دائمتون بسته میشه، اینم دلیل بطلان این احتمال دومه. بعد میگه فلها فی حرکات ها قایتون هی مطلوب کلی، اینم احتمال سومی که اینو قبول میکنه، دیگه باطلش نمیکنه. پس اینایی که مصحح کتاب برده تو خط تیره دلیلند برای اون احتمالات، دو تا احتمال ذکر میکنه، با دلیل باطلش رو میکنه، احتمال سوم حق میدونه. ولا مطلوب جزئیا دفعیا، یعنی هدف و مقصود افلاک یک مطلوب جزئی که دفعتن بهش برسه نیست. چرا نیست؟ دلیل تو خط تیره نوشته شده، فوقفت انالت او یعصت انکان من مالایونال. این هدف جزئی رو دو قسمش میکنه، یه قسم اینه که قابل نیل هست، یعنی فلک میتونه به این هدف برسه، یه قسم دیگه اینه که قابل نیل نیست. اگر قابل نیل نباشد، از اول حرکتی انجام نمیشه، چون هدفی که بهش رسیده نمیشه، آدم به خاطرش حرکت نمیکنه، فلک هم حرکت نمیکنه. پس اگر قابل نیل نباشد این هدف، از اول حرکت شروع نمیشه. اگر قابل نیل باشه حرکت شروع میشه، ولی بعد از این که نیل حاصل شد و فلک رسید دیگه حرکت تموم میشه. پس در هر دو حال حرکت یه جا تموم میشه، یا اول تموم میشه یا اون وسط تموم میشه، در حالی که ما وقتی فلک نگاه میکنیم این حرکتش دائمه تموم نمیشه. پس معلوم میشه از اول حرکت شروع کرده و و بازم ادامه داده. اگر حرکت شروع کرده معلوم میشه هدف هدفی نبوده که مایوس باشه از رسیدنش. اگر حرکت ادامه داده معلوم میشه به هدف هنوز نرسیده. پس نمیتونیم هدف رو جزئی قرار بدیم، چون داره میبینیم حرکت کلن داره انجام میشه، حرکت هی داره انجام میشه. در حالی که اگر هدف جزئی بود یا حرکت از اول انجام نمیشد یا اگر انجام میشد دوام نداشت. در حالی که ما ببینیم هم انجام شده هم دوام داره. پس معلوم میشه که هیچ کدوم از این دو فرض درست نیست. نه فرض این که فلک مایوس باشد از رسیدن، نه فرض این که مایوس نباشد و واصل شود. فوقفت انالت، یعنی افلاک متوقف میشوند، حرکت رو رها میکنند. انالت، اگر بتونن برسن به این هدف جزئی، اگر بتونن برسن توقف میکنن. او یعست انکانم مالایونال، یا این افلاک مایوس میشند اگر اون مقصودشون از چیزهایی باشد که لایونال باشه، یعنی قابل رسیدن نباشد. پس در وقتی که قابل رسیدن باشد توقف حاصل میشود، حرکت تموم میشه. در وقتی که قابل رسیدن نباشه حرکت اصلا شروع نمیشه. بعد میگه ول حرکت دائمتون، وا به حالی است، یعنی در حالی که حرکت دائمیه، یعنی هم حرکت هست هم توقف پشتش نمیاد. اگر حرکت هست پس هدف هدفی نیست که فلک از رسیدن به اون مایوس شده باشه. اگر حرکت دوام دارد پس هدف هدفی نیست که فلک بهش نائل بشه. در حالی که مطلوب جزئی یکی از این دو حال داره، هر دو حال باطله. پس این که هدف مطلوب جزئی باشه باطله. احتمال سوم مطرح میکنه که این احتمال قبول میکنه. فلها یعنی افلاک، فلها یعنی برای افلاک در حرکاتشون قایتی است که اون قایت مطلوب کلی است، یه مطلوب کلی دارن که از قوه به فعلیت خارج شدن است، که امر کلیه، نه از این قوه به این فعلیت، بلکه از قوه به فعلیت. از این قوه به این فعلیت جزئیه، اما از قوه به فعلیت کلیه. مطلوب اونها از قوه به فعلیت خارج شدن، یعنی امر کلی. خب اگر مطلوب کلی دارن پس اراده کلی دارن، قبلش اراده کلیه، قبل از اراده کلی علم کلیه که اینا رو توضیح دادن. پس اول یه علم کلی داره، بعد اراده کلی، بعد مطلوب کلی. همه این ستا رو باید جزئی کنه تا بتونه ازشون استفاده کنه. اون علم کلی رو باید در جزئیات بیاره که به هر جزئی علم جدا پیدا کنه. اون اراده کلی رو باید در قالب اراده های جزئی تحقق بده. بعدم اون مراد و مطلوبش رو که حرکته، اونم باید جزئیش کنه، ولی نمیتونه کلی حرکت رو در خارج ایجاد کنه. حرکت های جزئی باید ایجاد بشه. فلزمت ها ارادتون کلیه، همراه میشود، همراه غیر منفک. لزمت یعنی همراهی غیر منفک، همراه این افلاک میشود، همراهی غیر منفک. چی همراه میشود؟ ارادتون کلیه، یه اراده کلیه که از فلک جدا نمیشه همراه فلک میشه. این که میگیم جدا نمیشه به خاطر اینکه حرکت ازش جدا نمیشه. وقتی حرکت جدا نمیشه این اراده هم جدا نمیشه. که این اراده موجب اصل علم کلی، ایجاب میکند علم کلی رو که قبل از اراده باید باشد. اول باید علم کلی باشد، بعد اراده کلی، بعدم فعل انجام بگیره. خب تا اینجا مطلب روشنه که معلوم شد که باید برای فلک اراده کلی باشد یک، قبل از اراده کلی علم کلی باشد دو، فعل کلی که صادر نمیشه. لذا ما نگفتیم فعل کلی، فعل باید بیاد تو جزئیات بتونه صادر بشه. اما اراده کلی حاصل میشه، اگرچه پیاده نمیشه مگر از طریق جزئیاتش. علم کلی هم حاصله اگرچه در جزئیاتش منحل میشه. فعل کلی حاصل نیست، فعل کلی تو خارج نمیشه آورد، باید جزئیاتشو بیاریم. اما اراده کلی در نفس ما میاد، علم کلی در نفس ما میاد. وقتی میخواد فعل جزئی رو پیاده کنه جزئی میشه. علم کلی در جزئیاتش تحقق پیدا میکنه، اراده کلی در جزئیاتش تحقق پیدا میکنه تا اون فعل جزئی رو درست کنه. ولی ما علم کلی رو داریم، همین الان که من دارم میگم علم دارد به اینکه قوه رو باید به فعلیت تبدیل کنه، خود همین کلیه. یا اراده دارد که قوه رو به فعلیت تبدیل کنه، اینم کلیه. بله، اراده دارد که این قوه رو به این فعلیت تبدیل کنه، این میشه جزئی. پس اراده کلی و علم کلی برای فلک هست، فعل کلی براش نیست. و چون فعل جزئی است، باید اراده کلیش رو و علم کلیش رو اول جزئی بکند تا بتونه این فعل جزئی رو انجام بده. خب اگر علم کلی وجود دارد و اگر اراده کلی وجود دارد، این موجود عالم و این موجود مرید باید حالت عقلی داشته باشه، چون کلی فقط برای عقلی وجود میگیره، برای خیال جزئیات وجود میگیره، برای احساس جزئیات وجود میگیره، اما برای عقل کلی وجود میگیره. اگر کسی درک کرد کلی را یا اراده کرد کلی را، باید عقل داشته باشه، چون خیال کلی را درک نمی کنه. البته به نظر مشا درک نمی کنه، صدر معتقده که خیالم کلی را درک میکنه، به این اختلافاتشون کار نداریم. عقل کلی رو درک میکنه، بنابراین اگر موجودی کلی درک کرد، معلوم میشه عاقله. همچنین عقل اراده کلی داره، پس اگر موجودی اراده کلی داشت، معلوم میشه عاقله. پس فلک هم باید عاقل باشه. ما تا حالا ادعا داشتیم فلک نفس داره، حالا میخوام ادعا کنیم که عقلم داره. از طریق این کلی را، از طریق این کلی که واجده، درک میکنیم که عقلم داره، چون داره کلی رو اراده میکنه، یک، داره کلی رو عالم میشه، دو تا کلی براش حاصله. پس باید عقل داشته باشه، چون با خیال و احساس اینا که نمیشه کلی درست کرد، با عقلی که میشه کلی درست کرد. پس چون فلک اراده کلی دارد و علم کلی دارد، باید عقل داشته باشه. مثلا عقلش چگونه است؟ مثل ارسطو میگه عقلش جدای از خودشه، یعنی نفس عاقل نیست، یه عقلی بیرون از نفسه که اون عقل فلک هست و فلک رو اداره میکنه. به قول ما عقل منفصل داره، عقل جدای از خودش داره، مثل ابن سینا و بعد از ابن سینا. همه کسانی که بعد ابن سینا آمدن با ارسطو مخالفت کردن، گفتن عقل متصل دارد علاوه بر عقل منفصل، یعنی خود این نفس فلکی مثل نفس ما میمونه که مرتبه عالیش تعقله. پس عقل متصل داره که جز قوای خودشه، یه عقل منفصل هم بیرون از خودش هست که اون داره تدبیرش میکنه، مثل ما. ما عقل متصل داریم که قوه عالی نفس ماست، همین تعقلی که داریم انجامش میدیم، درس میخونیم، با تعقلاتمون درس میخونیم. یه عقل هم در بیرون هست که حضرت جبریل معلم ماست، ما رو داره تعلیم میده، اگر قیاسی تشکیل میدیم اون ما رو راهنمایی میکنه به این که نتیجه بگیریم، اگر علمی کسب میکنیم اون ما رو راهنمایی میکنه، اون معلم بیرونی ماست، عقل منفصل ماست. همونطور که ما عقل متصل داریم، عقل منفصل داریم، افلاک هم عقل متصل منفصل دارن. این ارسطو نمیگفت، ابن سینا گفت، بعد از ابن سینا هم تمام فلاسفه موافقت کردند. حالا ملاحظه کن صدرا که موافق با ابن سیناست اینطوری میگه: دالون علا جوهرین عقلین فیها. این اراده کلی یا این علم کلی؟ البته من عشقم هر دوش، ولی صدرا فقط علم داریم که علم کلی، که این علم کلی دالن، بازم دالن درست خوندم اول، دالن علا جوهرین عقلین فیها، علم کلی که این صفت دارد، دلالت میکند بر این که جوهر عقلی در افلاک هست. حالا جوهر عقلی در افلاک هست یعنی متصل، منفصلش هم صدرا معتقده، متصلش هم قائله که ابن سینا قائل شده. ارسطو قائل به عقل متصل افلاک نبود، عقل منفصل برشون قائل بود، ولی ابن سینا عقل متصل رو هم قبول کرد. حالا صدرا میگه فیها، فیها نشون میده که عقل متصل داری میشه، البته عقل منفصل هم قبول داریم. علم کلی که دلالت میکند بر وجود جوهر عقلی، فیها این در افلاک. این مطلب گفته شد. تا اینجا ما ثابت کردیم که هدف فلکی امر کلیه، اما همونجور که اشاره کردم کلی رو نمیشه در خارج پیاده کرد، ما باید جزئیش کنیم. وقتی این حرکت کلی نتونست تو خارج انجام بگیره، حرکت جزئی تو خارج انجام میگیره. حرکت جزئی احتیاج به این داره که اراده جزئی قبلش بیاد، اراده جزئی احتیاج به این داره که علم جزئی قبلش بیاد، لذا اون اراده کلی اون علم کلی منحل میشن به جزئیات تا بتونن این حرکت جزئی رو در خارج ایجاد کنن، و با ایجاد حرکت‌های جزئی اون حرکت کلی تأمین بشه. اون تو خارج نمیاد، در ضمن این افراد جزئی تو خارج میاد، همونطور که انسان کلی تو خارج نیست ولی در ضمن ماها انسان هست، انسان کلی در ضمن ماها هست، یا به قول بعضی میگن به این وجود افراد کلی در خارج موجوده، ولی خود کلی مستقلا در خارج نیست، یا در ضمن افراد موجوده یا به این وجود افراد موجوده، که البته حق اینه که به این وجود افراد موجود باشه، در ضمن موجوده یه بیان عرفیه، بیان منطقی و فلسفی نیست، اگرچه بعضی بهش معتقد شدند ولی دقیق نیست. اما خب ما خودمون غالبا میگیم در ضمن، به خاطر اینکه بهتر بفهمیم، والا باید بگیم کلی به این وجود افراد در خارج موجوده. الان توجه کنید، از سومال حرکت میخواد بیان کنه که حرکت کلی ما در خارج نداریم، حرکت جزئیه، بنابراین وقتی حرکت جزئی میخوان موجود بشن اراده های جزئی میطلبن، علم جزئی میطلبن، پس اون علم کلی و اراده کلی باید منحل بشه به جزئیات. اینو میخواد بیان کنه. سومال حرکت منبعثت و ان ارادت کلیه لابد و ان تقتر لقاصده ها ارادت جزئیه. حرکتی که منبعث میشه و ناشی میشه از یک اراده کلی، به ناچار باید مقرون کند به قاصد این چنین حرکتی، مقرون کند اراده جزئیه را. یعنی اون اراده کلی کافی نیست، باید اون اراده کلی اراده جزئی رو بیاره مقرونش کنه به این قاصد، به قاصد این اون که قصد حرکت داره، مقرون کنه تا این قاصد بتونه حرکت کنه، و الا اون اراده کلی کاری نمیتونه انجام بده. اراده کلی باید ابتداءً به این قاصد اراده جزئی رو مقرون کنه تا بعد از اینکه این قاصد اراده جزئی پیدا کرد بتواند فعل انجام بده. ثم الحرکت المنبعث، حرکتی که منبعث از اراده کلی است، لابد یعنی باید مقرون کند به قاصد این حرکت اراده جزئیه رو، که این اراده جزئیه مباشرت کند حرکت های جزئی را. حرکت ها میشن افعال، اراده های جزئی باید تعلق بیارن به افعال جزئی، افعال جزئی میشن، اراده های جزئی میخوان، اراده های جزئی هم یه علم های جزئی میخوان دیگه، این اراده های جزئی علم جزئی میخوان، صدر دیگه نگفته، احتیاج نداشته بگه، ولی خب اینطور هست، اراده های جزئی علم جزئی میخوان. بله، مقرون بشه اراده جزئیه که این اراده جزئی مباشرت کند با جزئیات این حرکت، یعنی مباشرت کند با افعال جزئیه، اون اراده جزئی مباشرت کند با افعال جزئیه. از وجودها، وجودها یعنی وجود حرکت کلی، حرکت منبعث از اراده کلی. حالا حرکت منبعث از اراده کلی رو من مختصر میکنم، یه حرکت کلی، زیرا وجود حرکت کلی ممتنع است در خارج بدون خصوصیات اجزای مادیش. اگر از طریق خصوصیات اجزای مادی نیایید، حرکت کلی در خارج موجود میشه، حرکت کلی امر کلیه و مجرده، امر مجرد کلی که میشه تو خارج آورد، اون کجاش تو ذهنه. باید اول این حرکت کلی رو، حرکت کلی رو به جزئیات مادیه که تو خارج همراه ماده هستن، با وسیله مثلا پا، به وسیله بدن فلک، به وسیله چیزهای انجام میشوند، باید به این صورت درش بیارید تا بتونید حرکت انجام بدید. اول با جزیش کنید، مادیش کنید تا انجام بشه. از وجودها یعنی وجود حرکت کلی یا وجود حرکت منبعث از اراده کلی ممتنع است بدون خصوصیات اجزاش که این اجزا مادی هست. حرکت جزئی، حرکت جزئی در جهان ما و وسیله ما با پا انجام میشه، با دست انجام میشه، در فلک با بدنه فلک انجام میشه، در درخت مثلا با رشد این تنه انجام میشه. همه حرکت هایی که تو خارج در انجام میشه همه به صورت مادیه، به حرکت مجرد ما تو خارج نداریم. فم مقصود تلکل اراده تل جزئیه یجب ان یکون من جزئیات القایت الکلیه. توجه کنید ما سه چیز درست کردیم: علم، اراده، فعل. فعل عبارت بود از مراد، عبارت بود از مقصود، عبارت بود از غایت، هدف، هر چی اسمش رو میخواد بذارید. حالا ایشون میفهمد که مقصود اراده جزئیه، مقصود این فعل، مقصود این غایت مطلوب، اون مقصود اراده جزئیه است. مقصود اراده جزئیه فعل جزئیه است. ایشون میگه فعل جزئی باید از جزئیات غایت باشن. غایت اون فعل کلیه، غایت یعنی مطلوب، غایت یعنی مقصود، اون کلی غایته. این اراده میره تا به اون مقصود و مراد برسه، اون مراد میشود غایت. اراده تحصیل کننده غایته، خودش غایت نیست، اون حرکت یا بالفعل شدن غایته. پس توجه کنید مقصود، مقصود یعنی مراد، مراد این اراده جزئی که همون فعله باید از جزئیات و افراد غایت کلی باشد. غایت کلی تبدیل قوه به فعلیت، این غایت کلی یعنی فعل کلی، غایت یعنی مراد، مراد کلی اینه. وقت مرادهای جزئی باید جزئیات همین کلی باشند. کلی عبارت است از تبدیل قوه به فعلیت، جزئی عبارت است از تبدیل این قوه به این فعلیت، تبدیل اون قوه دیگر به اون فعلیت، تبدیل قوه سوم به فعلیت. اینا میشن جزئیات. مراد ما همین جزئیاتند، مراد ما این جزئیات اون غایت کلی هند. پس مقصود این اراده واجب است از که از جزئیات اون غایت و مراد کلیه باشد. اون مراد کلی جزئیاتی دارد، این جزئیات مقصود اراده های جزئیه، یعنی اراده های جزئی تعلق گرفته به این جزئیات، به این افعال جزئیه. او من ضروریات ها، یا اینکه این افراد جزئی از جزئیات غایت کلی هند یا از ضروریات غایت کلی هست. ضروریات یعنی اونه که دیگه حاصل میشن، نمیشه تحصیلشون کرد. ما کاری که انجام میدیم به ضروره اون هدف انجام میشه، هدف هدف ضروریه که تخلف بردار نیست. غایت ممکنه ما به غایت واصل بشیم، ممکنه نشیم، اما ضرورت نه، من بهش میرسیم. البته ضرورت معنی دیگه هم داره غیر از این معنی که من گفتم، که اونجاییست که شخص به صورت ضروری به سمتش میره ولو غایت نیست. حالا مثالم بزنم، گاهی شاید مثالم خوب نباشه، مثلا فرض کنید یه نفر چاه میکنه برای اینکه با آب برسه، بعد اتفاقا به گنج میرسه. این گنج هدفش نبوده، ولی ضرورت کاری که انجام داده به اینجا منتهی شده. این غایت نیست، ضرورت. غایت اون آب بوده که بهش نرسید، یا اگرم رسید حالا ادامه بده شاید به آب برسه، ولی فعلا به گنج رسیده و آب نرسیده. غایت اون آبیست که بهش نرسید، ضرورت این گنجیست که از اول توجه بهش نداشت. ولی کار او با توجه به اینکه زیر این زمین گنج بود، کار او به ضروره منتهی به گنج شد. حالا کاری که ما انجام میدیم کاری که ما انجام میدیم از جزئیات مراد، این جزئیات غایت، یا از ضروریات این غایته. خب تا اینجا مطلب روشن شد. مطلب روشن شد که فلک باید افعال جزئی انجام دهد تا به مراد جزئی برسد، یعنی اون مقصود و مرادی که اراده بهش تعلق گرفته حاصل بشه. اون مراد جزئی چیه؟ اشکرم ما تا اینجاشو گفته بودیم. تا اینجا رو گفته بودیم که فلک مرادهای جزئیشو تحصیل میکنه. اما اون مراد جزئی چیه؟ آیا فلک دنبال یک خواسته حیوانیه؟ یعنی مثلا دنبال خوردنه؟ خوردن از خواسته حیوانیه؟ یا نوشیدن؟ یا ازدواج کردن؟ اینا خواسته حیوانی ماست. خواسته انسانی ما تعقله. حالا فلک آیا دنبال خواسته حیوانیه؟ خواسته حیوانی دو قسمه. یک قسم خواسته های مطلوبه که حیوان جذبش میکنه، مثل همین خوردن و نوشیدن و ازدواج کردن. یه خواسته هاییست که در واقع باید بهش گفت ناخواسته، که حیوان تصمیم داره اونا رو دفع کنه. مثلا فرض کنید موجودی بهش حمله میکنه، اون میخواد حمله این موجود رو دفع کنه. اینم یه ناخواسته است، میخواد باقی بمونه تا اون مزاحم دفع میبینه، تا اون مزاحم دفع نشه باقی نمیمونه. این الان خواستش بقایشه. این بقا باعث می شود که دفاع از خودش رو هم بخواهد، وقت دفع می کنه اون مزاحم رو. حالا یا دفع می کنه یعنی باش می جنگه، یا اینکه حتی فرار می کنه. فرار هم یعنی دفاعه. با قوه شهوانیه، حیوان با قوه شهوانیه خواسته ها رو جذب می کنه، با قوه غضب اون ناخواسته ها رو دفع می کنه. این دوتا مقصود حیوانی هست. مقصود حیوانی جذب منافع حیوانی و دفع مضار حیوانی است، که جذب به توسط قوه شهوت انجام میگیره، دفع به توسط قوه غضب انجام میگیره. کار حیوان اینه. آیا فلک هدفش این چنین هدفی است؟ میخواد کار حیوانی انجام بده لذت ببره، یا دفاع کنه تا مسئول بمونه؟ میفهمد نه، این چنین هدفی برای فلک نیست. فلک هدف حیوانی نداره، نه هدفی که جذب شود، نه هدفی که دفع شود. خب یه کارای حیوانی دیگه هم هست، ببینی اونا رو فلک داره یا نه. مثلا انسان دلش میخواد مشهور بشه، دلش میخواد دیگران مدحش کنند، دیگران در مقابلش احترام بذارن. اینا هم خواسته حیوانیه، این خواسته انسانی نیست. آیا فلک اینا رو هم داره؟ میفهمه نه، اینا رو هم نداره. البته بیان میکنه که چرا نداره، من چراشو فعلا نگفتم. پس خواسته حیوانی برای فلک نیست، چه خواسته ها از قسم اول، چه خواسته از قسم دوم. خواسته هاش خواسته عقلانیه. فلک خواسته عقلانی داره، یعنی خواسته ای داره که ما بهش میگیم خواسته های انسانی، خواسته های عقلانی. امر عقلی مراد اوست و خواسته اوست. حالا این امر عقلی چیه؟ اینم باید بخونیم تا بهش برسیم. فعلا اون که من گفتم این بود که برای فلک خواسته جزئی حیوانی نیست، بلکه خواسته کلی عقلی دارد. اما اون خواسته کلی عقلی چی هست هنوز بیان نشده. البته من اول بحث بیان شدم، الان تو عبارت بیان نشده هنوز. خب ما سه تا ادعا کردیم. ادعای اول این بود که خواسته های حیوانی از سنخ اول برای فلک نیست. دوم ادعا کردیم خواسته های حیوانی از سنخ دوم مثل شهرت و خوش آمدن از مدح و امثال ذلک، اینا هم برای فلک نیست. این دوتا مدعای سوم بود که برای فلک امر عقلی هست، یعنی هدف عقلی داره. ما اون دو مدعایی که گفتیم برای فلک نیست، اینو باید اثبات کنیم. چرا فلک شهوت و غضب ندارد؟ و بعد باید ثابت کنیم چرا فلک شهرت و مدح و امثال ذلک رو طلب نمی کنه. به طور کلی چرا خواسته حیوانی نداره، حالا چه حیوانی از سنخ اول چه حیوانی از سنخ دوم. اما بیان این که شهوت و غضب نداره اینی که فلک دارای ضدی نیست که احساس کند اون ضد به سمتش داره میاد و غضبش تحریک شود برای دفع اون ضد. اصلا فلک دارای ضدی نیست. هر فلکی در همون جایی که خدا قرارش داده داره انجام میده وظیفه‌ش رو، که حرکته، از هیچ چیزی هم باک نداره، چون هیچ کدوم از این کوکبا با هم تصادف نمی کنه، مگر زمانی که بخواد قیامت برپا بشه، اون یه بحث دیگه ایه. ولی در همین حالی که دنیا برقراره تصادفی نیست. اگر بخواد یه کوکبی قیامتش برپا بشه ممکنه به کوکب دیگر بخوره، اون کوکب میخواسته قیامتش برپا بشه. این الان امروزه داریم که بعضی کوکبا به هم میخورن، متلاشی میشن و سنگهای متلاشی شده شون همینطور تو فضا آواره هستن و حرکت میکنند. اینو داریم. اما این مال اون کوکبیست که میخواست قیامتش برپا بشه، یا مثلا کوکب نبوده، یه سنگهای سرگردونی تو آسمون بوده به هم خوردن. این نظام هیئت قدیم هم از این سنگا خبر نبود، این جدیدی ها کشف کردن. بلا قدیمی هم گفتن همین افلاک است و کواکب، اصلا مزاحمی نمی دیدند. امروزه یه مزاحم هایی درست میکنن، اون مزاحم ها مزاحم کوکب نیست، هیچ وقت اون سنگ نمیاد به قمر بخوره یا به خورشید بخوره، مزاحم اینا نیست. پس این کواکبی که دیروز شناخته شده بود امروز هم گفته میشه اینا مزاحم ندارند. وقتی مزاحم نداشتند غضبی براشون نیست. پس هدف حیوانی از سنخ غضب براشون، از سنخ مغضوب علیه براشون نیست. اما این چنین نیست که از یه خواسته هایی ترکیب شده باشند تا شهوت براشون باشه. اینطور نیست که بدنشون تحلیل بده تا احتیاج به غذا داشته باشن. اینطور نیست که احتیاج به تولید نسل داشته باشن تا احتیاج به ازدواج داشته باشن. پس شهوت و غضب براشون نیست. این دلیل بر این که شهوت و غضب براشون نیست. هیچ وقت گفتم ضدی نیست که بخوان از اون ضد پرهیز کنن، مثلا فرار کنن، یا ضدی که آسیب بهشون زده بخوان ازش انتقام بگیرن، هیچ کدوم اینا براشون نیست. اما اون سنخ دوم هدف های حیوانی که شهرت و مدح و امثال ذلک بشه، اونها رو ندارن. وقتی رسیدن میشه عرض میکنن، فعلا این قسمت رو بخونن. فمقصودها، مقصود این افلاک، اما امرون حیوانیون، هفت خط یا شیش خط بیان پایین، فیکون و قرزها امرن عقلی. یا گفت یا امر حیوانی مقصودشونه یا امر عقلی مقصودشونه، نگفت یا حیوانی یا عقلی، گفت یا حیوانی مقصودشونه یا عقلی مقصودشونه. حیوانی رو رد میکنه، نتیجه میگیره فیکون و قرزها امرن عقلی. حیوانی هم دو قسم میشه، یکی از قسم همون شهوت و غضب اینها، یکی هم از قسم وهمی. عبارت اینطوره: اما حیوانیون پنج خط بیان پایین و اما امرون وهمیون، دو خط از اون پنج خط بیان پایین تر، فیکون و غرض و امر نقلیان. سه تا مطلب مطرح میکنه، یکی اینکه غرض امر حیوانی باشه، یکی اینکه غرض امر وهمی باشه، سوم اینکه غرض امر عقلی باشه. حیوانی رو وهمی رو رد میکنه، نتیجه میگیره فیکون و غرض و امر نقلیان. البته وهمی و اسکرمون هم حیوانیه، منتها حیوانی دو قسمه، یک حیوانی مربوط به عمله، یک حیوانی مربوط به ادراکه. حیوانی که مربوط به عمله به شهوت و غضب تقسیم میشه، اونم که مربوط به ادراکه وهمه. یعنی یه وقت بدن این حیوان میخواد لذت ببره یا دفاع کنه، یه وقت قوه واهمش میخواد لذت ببره. اون شهرت باعث میشه که قوه واهمه لذت ببره، بدن که لذت نمیبره. ولی غذا خوردن اینها بالاخره مربوط به بدن میشه. درسته که اونم قوه حس یعنی لامسه مثلا یا ذائقه لذت میبره، ولی بالاخره یه جور به بدن مربوط میشه. خلاصه این که امر حیوانی عبارت است از حیوانی مربوط به عمل، امر وهمی عبارت است از حیوانی مربوط به ادراک. هر دو حیوانی هستند، منتها یکی مربوط به عمل، یکی مربوط به ادراک. هر دو رو نفی میکنه، چون فلک حیوان نیست. به نظر این آقایون فلک حیوان نیست، بلکه موجود عاقله، پس باید هدفش هم عقلی باشه. فمقصودها اما امرون حیوانی، امر حیوانی چیست؟ عبارت هست از جلب نفع به توسط قوه شهوت یا دفع ضرر به توسط قوه غضب. بای به شهوت و بای به غضب بای سببی است. من عبارت هم توش کرد شدم، امر حیوانی عبارت هست از جلب منفعت به توسط قوه شهوت یا دفع ضرر به توسط قوه غضب. در حالی که شیء من هذین غیر متسبب برین فیما لا امتزاجله، هیچ یک از این دو، یعنی نه شهوت نه غضب، نه جلب نه دفع، هیچ کدوم متصور نیست در موجودی مثل فلک که لا امتزاج له من متضادات ولا التیام ولا انخراق فیه ولا مزاحم ولا مزاد. موجودی که اینها رو نداره نمیتونه شهوت یا غضب داشته باشه، و فلک اینها رو نداره پس شهوت و غضب رو نداره. هیچ یک از شهوت و غضب تصور نمیشن فیما در موجودی که لا امتزاج له من متضادات. ما بدن ما ممزوج از متضاداته، یعنی در بدن ما چهار تا عنصر به قول قدیمی ها به کار رفته. این چهار تا عنصر، یکیش آبه که برودت شدید داره، یکی ناره که حرارت شدید داره، این دوتا متضاد دارند. بعضی ها، بعضی از عناصری که در ما به کار رفتن رطوبت دارن، بعضی ها یبوست و خشکی دارن، این دوتا متضاد دارند. ما بدنمون از عناصر متضاده تشکیل شده، عناصری که به لحاظ کیفیتشون با هم نمیسازن، اگرچه ذاتشون، ذاتهاشون با هم درگیر نیستن، ولی کیفیتشون درگیرن. آب با آتش خودش درگیر نیست، کیفیتش درگیره، یعنی اون سرد این گرمه. خب بالاخره ما بدنمون از متضادات امتزاج پیدا شده. فلک اینطور نیست، فلک امر بسیطه، از عناصر متضاد و مختلف ساخته نشده. لا امتزاج لهم متضادات ولا التیام. ما بدنمون از اجزا تشکیل شده، این اجزا با هم ملتئم شدن، یعنی مرکب شدن. فلکی امر بسیط، اجزا نداره که با هم متصل بشن و التیام پیدا کنن. شما میتونید توش اجزا فرض کنید، یعنی بگید این قطعه اون قطعه اون قطعه، قطعه قطعه نیست، این فرض ماست، ولی اون یک بسیطی یک پارچه است. پس التیام هم درش نیست، ولا انخراق فی، قابل شکافتن نیست. از شدم فلک رو مثل هوا بیرنگ میدونند، شفاف یعنی بیرنگ میدونند، اما مثل هوا قابل خرق قرارش نمیدن، خرق یعنی شکافته شدن. فلک خرق نمیشه، یعنی شکافته نمیشه، برخلاف هوا که شکافته میشه. پس کسی نمیتونه بیاد فلک رو بشکافه تا فلک برای دفاع از خودش غضب کنه و او رو دفع کنه، بلا مزاحم لمکانی، خدای برای فلک یه مکانی قرار داده، فلک شمس باید فلک چهارم باشه، نمیتونه بیاد تو جای فلک سوم و نمیتونه بیاد تو جای فلک پنجم، جاش همینجاست، جای خودش اینجاست، هیچ فلکی دیگه باش مزاحم نمیشه. ولا مزاحم لمکانی، برای مکان فلک مزاحمی وجود نداره، هر کدوم از این فلک ها در جایی که خدا قرارشون داده هستن، در همون جا دارن حرکت میکنن، هیچ مزاحم دیگری هم نمیشن. ولا مزاد لکیفیتی، برای کیفیتاشون هم مزادی نیست، اگه مثلا فلک کیفیتش هرچی هست، کیفیت حرارت و برودت اینا نداره، حالا هر کیفیتی داره، اون کیفیتش مزاحم نداره. پس ملاحظه کنید هیچ جور مزاحمی برای فلک نیست که فلک میخواد اون مزاحم رو دفع کنه و از قوه غضب استفاده کنه، هیچ متضادی وجود نداره که مثلا بگیم این فلک احتیاج به غذا پیدا میکنه تا با شهوتش این غذا رو جذب کنه. در ما متضاد وجود داره، این نکته رو من توضیح بدم که گفتم متضاد وجود داره، ما یه رطوبت غریزی داریم، یه حرارت غریزی داریم. حرارت غریزی رو امروزه اندازه گیری کردن، گفتن 37 درجه است. وقت اگر از این حرارت غریزی خود بالاتر بریم، مثلا بشه 38 39 40، میگن تب آرز شد، یعنی حرارت غریبه آمد. حرارت غریبه اون حرارتی است که از عامل بیرونی میاد. حرارت غریزی حرارت داخلی خود بدنه که دیگه از بیرون نمیاد. حرارت غریزی لازمه وجود داشته باشه در بدن ما، والا میمیریم، بدن سرد میشه، میشه یه جسد. حرارت غریزی لازمه. حرارت غریبه که تب مزاحمه، حرارت لازم نیست بلکه حرارت مزاحمه، مریضیه، باید دفعش کنیم بره. خب پس توجه کردید که بدن ما دارای حرارت غریزی است و دارای رطوبت غریزی. حالا در طب گفته میشه این حرارت غریزی از اون رطوبت غریزی استفاده میکنه و این رطوبت غریزی تموم میشه، رو به تمومی میره. دو مرتبه ما باید غذا بخوریم تا این رطوبت غریزی مجدد به وجود بیاد، تا حرارت غریزی ما که بدن ما رو داره به نحوی اداره میکنه غذا داشته باشه. دائما ما داریم غذا میخوریم برای اینکه اون رطوبت غریزی که به توسط حرارت غریزی خوش شده بود دو مرتبه جایگزین بشه، رطوبت جدیدی به وجود بیاد. خب برای افلاک که متضاداتی نیست، اون حرارت غریزی و برودت رطوبت غریزی نداره که با هم متضاد باشن، یکی دیگری رو کم کنه و احتیاج به غذا پیدا بشه. پس فلک احتیاج به غذا نداره، فلک احتیاج به نوشیدن مایعات نداره، فلک احتیاج به ازدواج نداره. پس چون بدنش از متضادات تشکیل نشده، این قوای شهوانی بهش داده نشده، وقتی قوای شهوانی بهش داده نشد، اون هدفهای شهوانی و حیوانی هم نداره. فمقصودها، نتیجه این شد، مقصود افلاک خارج است از غرض حیوانات عنصریه، یعنی برای افلاک غرض حیوانی وجود نداره، حیوان عنصری. فلک حیوان به معنی زنده هست ولی حیوان عنصری نیست. حیوان عنصری همین حیوان هایی هستن که رو زمین دارن زندگی میکنن، چه انسان باشد که حیوان ناطقه، چه بقیه باشن که حیوان غیر ناطقه هست، اینا حیوانات عنصری هست. ولی فلک حیوان عنصری نیست، اگرچه حیوان به معنی حی یعنی معنی زنده هست ولی عنصری نیست. فمقصوده ها یعنی مقصود افلاک خارج است از غرض حیوانات عنصریه. غرض حیوانات عنصریه چیست؟ جذب و دفع و شهوت و انتقام و اینهاست. اینا دیگه برای فلک نیست. عرض کردم چرا برای فلک نیست. تا اینجا غرض حیوانی رو از فلک دفع کردیم و روشن شد که فلک غرض حیوانی نداره. غرض حیوانی هم منحصر شد در شهوت و غضب. حالا یه نوع غرض حیوانی دیگه هم هست که ادراکیه، عملی نیست. اون شهوت غضب عملی بود، این ادراکیه، یعنی تأثیر وهم برای حیوان حاصل میشه. مثلا پس این تو جنگ رفته جنگیده، غلبه پیدا کرده، این غلبه وهم او رو خوشحال میکنه، یه وقت داره فکر میکنه که من اسلام رو تربیت کردم، حق رو تربیت کردم، انسانها رو به سمت حق خوندم، این یه هدف انسانیه. ولی اگر غلبه فقط منظورش باشه، نه که من دیگران ارشاد کردم، نمیگه غلبه کردم برای ارشاد، از خود غلبه رو دوست داره، به ارشادش هم کار نداره، این میشه غرض حیوانی. غلبه برای ارشاد این غرض انسانیه، چون ارشاد غرض انسانی، اما غلبه برای خود غلبه این میشه غرض حیوانی که واهمه رو راضی میکنه، قوه واهمه افتخار میکنه، خوشحالی میکنه. عاقله خوشحالی نمیکنه، عاقله میگه رفتی کشتی که غلبه کنی، میگه غلبه چی بود که به خاطرش اینم آدم کشتی. عاقله ملامت میکنه ولی واهمه خوشحالی میکنه. این میشه غرض حیوانی که مقابل غرض انسانیه. خب این امر وهمیه، اینه برای فلک نیست. فلک هیچ اقدامی برای شهرت خودش یا اینکه فرض کنید مدحی یا غلبه نداره، هیچ اقدامی برای این چیزا نداره. چرا غلبه، چرا این اقدامات نداره توضیح میدیم. و اما امرون وهمیون، یعنی یا هدف این عطف بر اون اما امرون حیوانیه، فمقصودها خوندیم، فمقصودها اما امرون حیوانی، حالا میخونیم و اما امرون وهمی. غیر ذالک، غیر ذالک، امر وهمی که این صفت دارد غیر از اون امر حیوانی است که قبلا گفتیم، اینم حیوانیه ولی غیر از اون حیوانی قبلیه. اون حیوانی قبلی بود مربوط به عمل، این حیوانی قبلی حیوانی امر حیوانی است مربوط به ادراک. که این امر وهمی عبارت است از غرض مظنون. غرض مظنون غرض حقیقی نیست، غرض حقیقی همون غرض انسانیه. غرض حیوانی رو نمیگن غرض مظنون، یعنی غرضی که گمان می رود غرض است ولی واقعا غرض نیست، واقعا یه تخیل غرضه، واقعیت غرض نیست، بهش میگن غرض مظنون. غرض مظنون چیست؟ که طلب مدهن او سنائن او سیتن، سیتن این شهرت و آوازه. این آدم طلب میکنه مدح و ثنایی رو یا طلب میکنه آوازه رو، اینا غرض هستن اما غرضای مظنونن، غرضایی هستن که گمان میشود غرضن، اینا واقعا غرض نیستن. یک انسان به سمت این غرضها نمیره، غرض واقعی انسان نیست، غرض تخیلی انسانی. و هو ایزن باطلون، این که مقصود فلک امر وهمی باشد اینم باطله. چرا باطله؟ چون ملاحظه کنید فلک چرا حرکت میکنه؟ فاعل حرکت و او دستور حرکت داده و او ملزمه که این دستور اجرا کنه، پس داره حرکت میکنه به خاطر الزامیست که از طریق فاعل آمده، به خاطر این که دنبال آوازه باشد، دنبال مدرسنه باشه، دنبال غلبه باشه، نه اینا نیست. از طرفی هدفی رو که بعداً بیان میکنیم این تره تعقیب میکنه و به اون هدف هم میرسه، به اون هدف هم میرسه، بنابراین دنبال شهرت نیست. پس نه فاعل راه برای شهرت طلبی یا مدح طلبی این فلک میگذارد، نه اون غایتی که فلک استحقاق اون غایت رو دارد. فلک مستحق این نیست که شهرت پیدا کنه، مستحق این نیست که پوز بده که من غلبه پیدا کردم، او شأنش خیلی بالاتر از ایناست. یعنی هدفش هدف مترقیه چون خودش نفس قوی داره. لوجو چرا این که غرض امر وهمی باشد باطل است، غرض افلاک امر وهمی باشد چرا باطله؟ لوجوب حرکاتها، چون حرکاتش واجبه، باید انجام بشه. اون نمیخواد، اینطور نیست که بگه من میرم تا غلبه کنم، تو چه غلبه بکنی چه نکنی باید این کار انجام بدی، حرکت بر تو واجب شده. دو چیز هم این حرکت بر تو واجب کرده، یکی فاعل، یکی همون غایتی که تو باید به سمتش بری. پس تو حرکت رو داری بالوجوب انجام میدی. وقتی حرکت رو بالوجوب داری انجام میدی، معنا نداره قصد کنی شهرت رو یا قصد کنی غلبه رو یا امثال زارش رو. لوجوب حرکات رو، چون حرکات برای فلک واجبه. از کجا واجب شده؟ از دو جا، یکی به ایجاب محرکها، دوم به استیجاب حال غایاتها. این دوتا عامل وجوب حرکت افلاکند. یکی این که محرکش واجب کرده بر او حرکت رو، محرک همون عقله که خودش رو جلوه داده به فلک، فلک چنان عاشق این عقل شده که مجبور شده بر حرکت، که بره خودش رو شبیه عقل کنه. که اینا دیروز گفتم. پس به ایجاب محرک ها، محرک واجب کرده حرکت رو بر این متحرک که فلک است. دوم و استیجاب ها، لغایات ها. استیجاب یعنی استحقاق داشتن، استحقاق لازم. این فلک استحقاق اون غایات رو دارد، چون استحقاق غایات رو دارد حتما باید برای اینکه این استحقاق رو ضایع نکرده باشه باید حرکت کنه. پس از طرف غایت هم به خاطر اینکه استحقاق اون غایت رو داره حرکت باش واجبه، و الا اگر حرکت نکنه اون غایت رو ضایع کرده و خداوند حکیم اون غایت رو نگذاشته برای اینکه ضایع بشه، اون غایت رو گذاشته برای اینکه فلک بهش برسه. پس هم استحقاقی که این فلک نسبت به اون غایت دارد واجب کرده بر این فلک که به سمت اون مستحقش که غایت است برود، هم محرک بر اون واجب کرده حرکت رو. دوتا عامل وجوب حرکت داره، دوتا عامل وجوب حرکت داره، و این دوتا عامل باعث میشن که حرکت برش واجب باشه. اگر حرکت برش واجبه دیگه نمیتونیم بگیم حرکتش به خاطر غلب است یا حرکتش به خاطر شهرته. خب پس روشن شد که حرکت که هدف حیوانی برای فلک نیست، هدف وهمی هم نیست. نتیجه میگیریم فیکون و غرضها امرن عقلی ها. خب تا اینجا پیش آمدیم، گفتیم فلک باید غرض داشته باشد، حالا بیان کردیم که غرضش باید غرض عقلی باشه. هنوز نگفتیم غرض عقلی چیست. در سه خط دیگه غرض عقلی رو بیان میکنیم. قبل از این که اون سه خط برسیم یه نکته رو باید بگیم. آیا میتوانیم بگیم غرض عقلی فلک اینه که به مادون خودش نفع برسونه؟ خب اینم یه غرض عقلیه، غرض حیوانی نیست. نفع رسوندن به محتاج ها، استفاده رسوندن به محتاج ها. آیا میتونیم بگیم غرض اینه؟ میخواد دلسوزی کنه بر این پایینی ها که این پایینی ها به من محتاجن، پس من بهشون استفاده برسونم. خب این غرض عقلیه. آیا میتوانیم بگیم غرض اینه؟ این از اینجا شروع میکنه به بیان غرض عقلی. منتها غرض عقلی دو جور میتونه باشه. یکی این که الان داریم میگیم اینو نفیش میکنه، یکی همونی که بعدن میگیم اونو اثبات میکنه. البته بعدن هم یکی رو نمیگیم، چند تا رو میگیم، حالا میرسیم انشاءالله. پس آیا میتونی بگیم غرض عقلی فلک این است که به مادون نفعی برسونه یا برای مادون خودش دلسوزی کرده باشه؟ جواب اینه که نه، اینم نمیتونه غرض باشه. البته غرض یه چیزیست که به دنبالش این استفاده برای مادون حاصل میشه، ولی این استفاده رو فلک در نظر نداره. فلک میخواد کار خودش انجام بده. بله کارش چون مفیده استفاده به مادون میرسونه، ولی او در پی این نیست که این استفاده رو به مادون برسونه، در پی اینی که خودش بخواسته، خودش که خواسته عقلیست برسه. این قانون کلیست که هیچ موجودی هدف پایین تر از خودش رو تعقیب نمی کنه. چون این موجود وقتی داره حرکت می کنه به سمت هدف، می خواد با رسیدن به اون هدف یه نوع کمال به دست بیاره. این که از مادون نمی تونه کمال بگیره، پس هیچ وقت مادون خودش رو هدف قرار نمیده. نظر به مادون داره، ولی نظر استکمالی به مادون نداره. به شیء که فعلی انجام میده و هدفی رو تعقیب میکنه و اون هدف نظر استکمالی داره، میخواد برسه به اون هدف و کامل بشه، و موجودات بالایی به پایین نظر استکمالی ندارن، پس پایینی ها رو هدف قرار نمیدن. یعنی هدفش این نیست که نفعی به پایین برسونه، استفاده به پایین برسونه، هدفش این نیست که دلسوزی برای پایین بکنه، ولو این نفع به پایین میرسه، دلسوزی برای پایین انجام میشه، ولی این به تبعه، به صورت هدف نیست. او یه هدفی دارد، به تبع اون هدف استفاده به پایین میرسه. مثلا خورشید میخواد فرض کنید که به عقل شبیه بشه، میره دنبال کار خودش که مثلا شبیه فلان موجود عالی بشه، اما در ضمن این که در پی اون شباهت هست، استفاده هایم به پایین میرسونه که اونا غرضش نیستند، هدفش نیستند. درسته که از طریق اون میاد و او هم شاید اگر عالم بود خبر داشت، خورشید رو نگید، اون ملک مدبر خورشید، ملک مدبر خورشید خبر داره که چه استفاده هایی داره به پایین میرسونه، خبر از استفاده رسوندن داره، ولی اون استفاده رسوندن هدفش نیست، هدفش اینه که خودشو به کمال برسونه. پس نتیجه این شد که هدف عقلی عبارت از نفع سافل و دلسوزی برای سافل نیست. پس باید بریم دنبال یه هدف دیگه. و لیس ذلک، یعنی این امر عقلی که ما گفتیم غرض است برای حرکت فلک، او عبارت نیست لیس ذلک نفعا لسافل، استفاده رسوندن به سافل غرضش نیست. او شفقتن علی، شفق یعنی مهربانی، یعنی دلسوزی، دلسوزی بر سافل نیست، الا علی سبیل تبعیت، مگر به سبیل تبعیت، یعنی این فلک داره دنبال کار خودش میره و هدفی که خودش داره تعقیب میکنه به تبع داره فایده هم به پایینی میرسه، یه دلسوزی هم نسبت به پایینی داره انجام میشه. پس هدف تبعی که اسمش هم نمیشه هدف گذاشت، این حاصله، یعنی برای سافل هست، نفع سافل هدف پایین تبعی هست که اسمش هم هدف نمیشه گذاشت، ولی هدف واقعی نیست. رشحن للخیرات، رش از ماده ترشحه، این دلسوزی کردن، این نفع رسوندن به این صورته که خیراتی رو که این فلک داره تعقیب میکنه برای خودش، باعث میشه که یه خیراتی از خود فلک ترشح کنه به پایین. این ترشح خیرات هست، نه تعقیب اون خیرات. فلک نمیخواد اون خیرات رو تعقیب کنه، بلکه چون یه موجود خیری ازش خیر ترشح میکنه و اون ترشحات به سافل میرسه، سافل استفاده میکنه. پس به عنوان ترشح خیرات این خیر فلک به مادون میرسه، اما به عنوان هدف نه، به عنوان هدف خیرش نمیرسه، به عنوان ترشح خیرات میرسه. از المقصود، چرا نمیتونه مادون رو هدف قرار بده؟ چون گفتیم هدف باید عالی تر از فاعل باشد تا فاعل با رسیدن به اون هدف تکامل پیدا کند، و مادون کامل تر از فلک نیست که بخواد هدف فلک واقع بشه. از المقصود، یعنی هدف، دائما واجب است که اشرف و اعلا از قاصد این مقصود باشد، یعنی از صاحب هدف. هدف باید از صاحب هدف عالی تر باشد، زیرا که صاحب هدف می رود تا با رسیدن اون هدف خودشو کامل کنه. معلوم میشه اون هدف کامل تر هست که این صاحب هدف رو کامل میکنه. پس هدف همیشه باید از صاحب هدف کامل تر باشه، بنابراین هدف فلک هم باید کامل تر از خودش باشه، نمیتونه مادون هدف فلک باشه. خب پس امر عقلی هم معلوم شد که عبارت از نفع مادون و دلسوزی برای مادون نیست، بنابراین هدف باید مرتبط باشد به خود فلک، نه به مادون فلک. خود فلک باید هدفی داشته باشه مربوط به خودش، نه هدفش مربوط به مادون باشه. هدفی که مربوط به فلک دو قسمه، یا ذات خودشه یا صفتی از صفاتشه. صفت هم که باشه یا دفعیست یا تدریجیست، یا صفت دفعتن برش حاصل میشه یا تدریجن حاصل میشه. پس سه تا هدف مربوط به خود فلکه که هستن امر عقلیه. وقتی ثابت کردیم که هدف فلک عقلیست، بعد گفتیم هدفش نیست مربوط به مادون نیست، حالا میگیم مربوط به خودشه. حالا که مربوط به خودشه، سه جور فرض میشه: یا ذاتشه یا صفتشه. صفتش هم که بود یا دفعیست یا تدریجی. ذاتش باشه معنیش اینه هدف خودش خودشه. در مورد خداوند اینطور میگیم، میگیم هدف خدا از این همه خیراتی که رسونده چیست؟ میگیم ذاتشه. و اینطوری تفسیر میکنیم هدف ذاتش. یعنی وقتی ازش بپرسیم چرا این همه خیرات انجام دادی، میگه ذات من خیره. چون ذاتم خیره، خیرات ازش صادر میشه. ببینید هدف رو وقت ازش سوال میکنیم، او جواب میده به ذاتش. میگیم هدفت چیست؟ میگه ذاتم. هدفم خیر است و خیرم ذات منه، پس من ذات خودم اراده کردم، ذات خودم رو هدف قرار دادم. فلکم اگر هدفش ذاتش باشه، بهش میگیم چرا مثلا حرکت کنی، میگه ذاتم حرکته. این احتمال اول که هدف فلک از حرکت ذاتش باشه، این باطله. این احتمال اول باطله، چون اگر هدفش ذاتش باشد، ذاتش براش حاصله. دیگه معنی نداره حرکت کنی تا به ذاتش برسی، میشه تحصیل حاصل. حرکت میکند تا به ذاتش که مثلا حرکته برسه. اگر داره حرکت میکنه، چرا حرکت میکنه که به حرکت برسه؟ اگر هم ذاتش امر دیگری است غیر از حرکت، چرا حرکت میکنی که به اون ذات برسه؟ علایال ذاتش هرچی است، حرکت یا فلک هرچی است، دیگه برای رسیدن به این ذات نباید حرکت کنه، چون ذاتش واجده و ذاتش حاصله. وقتی یه بخواد حرکت کنه، معنیش اینه که داره طلب میکنه اون حاصل رو، و طلب حاصل تحصیل حاصل باطل. پس نمیتونیم بگیم هدفش ذاتشه. خداوند هدفش ذاتشه، ولی حرکت نمیکنه برای رسیدن به ذات. ذاتشو داره، ثابت هم از حرکت نداری. فلک هم اگر هدفش ذاتش بود، باید ساکر می بود، باید ثابت می بود، نباید حرکت می کرد. در حال که داره حرکت می کنه، پس هدفش ذاتش نیست. این احتمال از سه احتمال باطل شد. احتمال دوم میاد. احتمال دوم این که مقصود فلک صفت باشه، اما صفتی که دفعتن حاصل میشه، نه تدریجا. این هم میگن باطله، چون اگر این صفت قابل حاصل شدن نباشد، لازم میاد که فلک مایوس بشه و اصلا حرکت نکنه، همونطور که گفتیم. اگر صفت قابل حاصل شدن باشه، خب فلک وقتی بهش رسید، مقصودش رسیده، ساکن میشه دیگه، حرکت ادامه نمیده. پس دو تا فرض شد: اگر فلک صفتش هدفش باشد، اون صفت هم صفتی باشد دفعی الوجود، دو تا احتمال هست. یک احتمال این که این هدف قابل نیل نباشد، که گفتیم اصلا حرکت شروع نمیشه. دوم این که هدف قابل نیل باشد، گفتیم وقتی که بهش نائل شد حرکت تموم میشه. مصنف اون فرضی رو که قابل نیل نباشه مطرح نمی کنه. باید هم مطرح نکنه. من عمدن مطرح کردم تا این توضیح رو بگم. چرا باید مطرح نکنی؟ چون این صفته و صفت فلک برای فلک حاصل میشه، معنی نداره قابل نیل نباشه. اگه صفت قابل نیل هست، نمیشه گفت قابل نیل نیست. به این جهت اصلا این فرضی که قابل نیل نباشه صدر رو مطرح نمی کنه. فرض رو بر این میذاره که صفتیست که قابل نیله ولی دفعی حاصل میشه. وقت اشکال میکنه، میگه اگه دفعتن حاصل بشه، فلک با حصول این صفت دیگه به هدفش رسیده و حرکت رو ادامه نمیده، در حالی که ما میگیم حرکت ادامه میده. پس این احتمالا باطل شد. عرض کردن به هر دو شقش باطل شد. منتها صدرا فقط یک شق رو مطرح میکنه، چون یک شقش اصلا از اولی که ما داریم طرح میکنیم دفع میشه، احتیاج به طرح نداریم. خب پس اینطور شد، هدف فلک امری عقلی و خود ذات فلک نیست. صفتی که دفعتن برای فلک حاصل بشود نیست، دیگه چاره نداریم بگیم صفت تدریجی است. صفت به قولیشون تجددی است، یعنی هی دم به دم باید تجدید بشه، به تدریج هی باید حاصل بشه، دوباره بره، دوباره تجدید بشه. اون چیه؟ اون تشبهه که دیروز من این تشبه توضیح دادم. عقل یک موجودی است بالفعل. فلک میخواهد در این صفت بالفعل بودن شبیه عقل بشه، لذا حرکت میکند تا قوه های خودش رو به بالفعل تبدیل کند و با بالفعل شدن شباهت به عقل پیدا کند. ولی چون این قوه ها تموم نمیشند، تبدیل کردن به بالفعل ها و در نتیجه شبیه شدن به عقل همچنان ادامه پیدا میکنه، پس حرکت ادامه پیدا میکنه و هیچ وقتی به سکون منتهی نمیشه. چرا؟ چون قوه ها بی نهایت هند، بعد تبدیل به فعلیت شدن ها بی نهایت میشند، بعد حرکتی که این هدف تدریجی رو میخواد درست کنه اونم بی نهایت میشه. پس توجه شدید، هدف روشن شد. هدف اولا امر حیوانی و امر وهمی نیست، بلکه امر عقلی است. ثانیا این امر عقلی به خاطر مادون نیست، به خاطر خود فلکه. ثالثا اونی که به خاطر خود فلکه، ذات فلک نیست، صفت دفع الوجود هم نیست، بلکه صفت تدریج الوجود فلکه. و صفت تدریج الوجود فلک همین تشبه به عقل است در بالفعل شدن. همونطور که عقل بالفعله، فلک هم میخواد شبیه عقل بشه، یعنی او هم بالفعل بشه و قوه های نامتناهیشو باید تبدیل کنه به فعلیت ها. و چون قوه ها نامتناهیان، حرکت ها نامتناهی درست میشه. با هر حرکتی یک قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه، باز قوه های دیگر داره که با حرکت های دیگر باید اونا رو به فعلیت تبدیل کنه. اینو عرض کردم، وقتی یه حرکت وضعی میکنه، این حرکت وضعی بالفعل شد، ولی حرکت وضعی دیگه هنوز امکانش هست، اون رو هم بالفعل میکنه. دوباره اینم بالفعل شد، تموم میشه، دوباره حرکت وضعی احتمالش هست و امکانش هست، اونم بالفعل میکنه و هکذا. و با این بالفعل کردن ها، نه با حرکت شبیه عقل میشه، با بالفعل شدن شبیه عقل میشه. این شباهت هم یه امر تدریجی است که به تدریج حاصل میشه و دائما هم حاصل میشه، دائما به خاطر اینکه این وضعهای جزئی، این وضعهای جزئی هیچ وقت تموم نمیشن. هر یکی رو انجام داد اون بعدی ممکن میشه، دوباره انجام داد اون بعدتری ممکن میشه و هکذا. این جزئیات رو انجام میده فلک تا اون کلی و غرض کلی و هدف کلی رو به دست بیاره. هدف کلی در ضمن این جزئیات هی داره به دست میاد، ولی به آخر نمیرسه. خب ملاحظه کردی با این بیان حرکت فلک رو توجیه کردیم، دوامش هم توجیه کردیم. تا اینجا دو تا از سوالاتی که من دیروز مطرح کردم جواب داده شد. چرا فلک حرکت میکند؟ به خاطر رسیدن به هدف. چرا حرکت دائمی میکند؟ چون هدفش به نحوی است که حرکت رو از او دائما میخواهد. هر دو سوال جواب داده شد. حالا چرا فلک، یه سوال دیگه هم داشتیم، چرا فلک حرکت مختلف میکنه؟ یکی به سمت مشرق میاد، یکی به سمت مغرب، یکی حرکتش تنده، یکی حرکتش کنده، اینا چرا؟ این هم باید جواب داده بشه که جوابش اینه متشبهون به ها متفاوتند، یعنی عقولی که این افلاس میخوان شبیه اونها بشن متفاوتند. یه دونه عقل وجود نداره، 9 تا عقل وجود داره. هر فلکی میخواد شبیه عقل مربوط خودش بشه. 9 تا فلک 9 تا متشبهون به دارند، متشبهون به ها با هم اختلاف دارند، لذا حرکت ها هم اختلاف پیدا میکنه. حالا لازم نیست 9 جور حرکت داشته باشیم، بالاخره باید حرکت های متعدد داشته باشیم که داریم. ممکن هم از کسی بیاد بحث کنه و ثابت کنه که 9 جور حرکت داریم، بالاخره ما کار نداریم که چند جور، ما میخوام بگیم فقط تعدد حرکات. تعدد حرکات اثبات شد، تموم شد. حالا این تعدد حرکات بعضی هاشون مثل همند، بنابراین 9 تا حرکت نمیشه، یا همشون با هم اختلاف دارن 9 جور حرکت میشه. اون دیگه مورد بحث ما نیست که حالا حرکت هم با هم اختلاف دارن یا حرکت ها اختلاف ندارن، بعضی هاشون با هم اشتراک دارن. اگه با هم اشتراک داشته باشن تعداد حرکت ها، اختلاف حرکت ها کمتر از 9 میشه. اگر اشتراک نداشته باشن، همش امتیاز داشته باشن، تعداد حرکت ها میشه 9 تا. اون الان مورد بحث ما نیست که بشینیم حسابش کنیم، کار منجمه، کار فیلسوف نیست. پس هر سه سوال جواب داده شد. چرا حرکت میکند؟ چون هدفی رو تعقیب میکند، که هدفم بیان کردن چیه. چرا حرکتش دائمی؟ چون هدفش تدریجا حاصل میشود و تدریجی که تا آخر تموم نمیشه. چرا حرکتش مختلفه؟ به خاطر اینکه متشبهان به ها مختلفن، یعنی اون عقولی که فلک میخواد شبیه اونا بشه مختلفن. هر سه سوالی که دیروز گفته بودیم تا اینجا جواب داده شد. فحرکت ها یعنی حرکت افلاک، لمقصود اشرف من نفوس ها. حرکت فلک باید برای مقصودی باشد که اون مقصود از خود فلک شریفتره، چون گفتیم هر هدفی از ذل هدف شریفتره. پس فلک هم همینطوره، اگر هدفی داره هدفش باید شریفتر از خودش باشه. هدفش چیه؟ تشبه به عقول، که هم عقول شریفترن هم تشبه به عقول برای فلک اهمیت داره و شریفتره. پس هدف فلک باید شریفتر از خودش باشه. چه هست؟ خب اون هدف چیست؟ اما لینال ذاتهو، یا هدف و مقصود فلک اینه که به ذاتش برسه. خب اگه این هدفه که رسیده دیگه، چرا حرکت میکنه که برسه؟ میشه تسهیل حاصل. این فرض باطله. دوم، اول یتشبه به صفت لهو دفعیان، تا شبیه شود به صفتی که برای فلک هست و این شباهت دفعیان باید باشه. اینم باطله، چون اگر این صفت عبارت است از شباهت و این شباهت هم دفعتن حاصل میشه، خب حاصل شد، وقتی حاصل شد دیگه حرکت باید متوقف بشه، چون فلک به هدفش رسیده. وقتی به هدف برسه دیگه حرکت نمی کنه. فلزم ما لزم ما سبق، لازم میاد آنچه که از ما سبق لازم آمد. در 2 صفحه قبل بیان کردیم اونی که از ما سبق لازم آمد چی بود؟ من الوقفه. لازمه که فلک بیسته چون به هدف رسیده. یه لازم دیگه هم بود که گفتم، لازمه که فلک اصلا حرکت شروع نکنه. اگر این تشبه قابل نیل نباشه اصلا فلک حرکت شروع نمی کنه. ولی اینو مطرح نمی کنه، چون گفت صفتیست برای فلک و این صفت باید حاصل بشه، نمیشه حاصل نشه. و حاصلش یا دفعیست یا تدریجی، که دفعی رو الان مطرح کردیم که اگر دفعتن حاصل بشه لازمش توقف فلکه، در حالی که فلک توقف نمی کنه. پس معلوم میشه هدفش صفتی نیست که دفعی وجود باشه. سوم، او تشبهن تجددیان، این عطف بر اون دفعیانه که یه جمله قبل داشتیم. گفتیم اولیه تشبه به صفت لهو دفعیان، یعنی تشبهن دفعی ها. حالا میگیم او تشبهن تجددی ها، این عطف بر اونجاست. یا تشبه داره فلک حرکت میکنه تا تشبه تدریجی پیدا کند به بالاتر از خودش. و هو المتعین، یعنی این مقصود مقصودیست متعین. تا حالا هر مقصودی رو که محتمل بود باطل کردیم، وقتی همه مقصودهای محتمل باطل شدن، این آخری مقصود متعین میشه. یعنی اینو دیگه باید ملتزم بشیم، بگیم مقصودش همینه، مقصود فلک همینه. حالا که چنینه، پس فلک داره به سمت تشبهی میرود که باعث کمالشه. اگر این طوره که تشبهش باعث کمالشه، پس باید متشبهون به از فلک کاملتر باشه. فلک وجود نفسی دارد، متشبهون به باید وجود عقلی داشته باشه که بالاتر از نفسه. فل متشبه به یجب ان یکون جوهرن کاملن عقلی. یا متشبهون به که فلک به او داره تشبه پیدا میکنه، باید یک موجود یا یک جوهر کامل عقلی باشه و متعدد هم باید باشه. متعدد باشه یعنی چی؟ یعنی به تعداد عقول، بله به تعداد فلک، به تعداد متشبهون به ها باید به تعداد فلک باشن. متعددن حسب تعدد حاضر این نفوس، باید اون جوهر عقلی متعدد باشه به حسب تعدد این نفوس. نفوس چند تا؟ نه تا، چون نه تا فلک داریم، نه تا نفس داریم، پس باید نه تا عقل وجود داشته باشه. و الا، و الا یعنی اگر این عقول تعدد نداشتند، این متشبهون به ها تعدد نداشتند، یک متشبهون به وجود داشت برای کل افلاک، لازمش این بود که افلاک همشون حرکات یکسان داشته باشند، چون متشبهشون بهشون یکیه، پس لازمه که حرکتشون یکسان باشه. در حالی که میبینیم حرکتشون یکسان نیست، از اینجا نتیجه میگیریم که متشبهون بهشون یکی نیست، متعدده. و الا یعنی اگر متشبهون به ها متعدد نبودن، لمختلفت الحرکات، حرکات مختلف نمی شدن. این و الا قیاس استثنایی است. و الا یعنی اگر متشبهون به ها مختلف نبودن، این مقدم، لمختلفت الحرکات، این تالی. بعد میگیم تالی باطله، زیرا که اختلاف حرکات ما داریم مشاهده میکنیم، نتیجه میگیم پس مقدم هم باطله، که متشبهون به ها یکی باشن، اینم باطله، متشبهون به ها متعدد و مختلفه. خب پس معلوم شد عقول مختلفند. عقول رو ما قبلا گفتیم فاعل حرکتند، تشبه غایت حرکت بود، عقول فاعل حرکتند، هر دو مبدا حرکتند، منتها تشبه مبدا غاییه و عقول مبدا فاعلیه. ایشون میگه مبادی اختلاف دارن، یعنی مبادی فاعلی اختلاف دارن، یعنی عقول اختلاف دارن. چون عقول اختلاف دارند، نفوس هم مختلف شدن، افلاک هم مختلف شدن، پس مبادی مختلف شدن که ذل مبادی هم مختلف شدن. مبادی که میگه منظورش مبادی فاعلیه، نه مبادی قایی. مبادی قایی همون هدف هست، همون تشبه هست. اونو الان بیان کرد، از تعدد مبادی قایی رسید به تعدد مبادی فاعلی. حالا میگه مبادی فاعلی تعدد دارن که فلک هم تعدد پیدا کرد. فختلفت المبادی، فختلف المبادی، مبادی اختلاف پیدا کردن و تعددت این مبادی به حسب تعدد کرات. کرات ذل مبادی هستن، یعنی هم افلاک، چون افلاک متعدد شدن، به حسب تعدد اونها مبادی یعنی عقول هم متعدد شدن. افلاک چند تا؟ 9 تا، پس عقول هم میشن 9 تا. این که عرض کردیم افلاک 9 تا پس عقول 9 تا است، این بنابر یک قوله که افلاک کلیه رو نگاه کنی، افلاک کلیه 9 تا است، و خب برای فلک، برای هر فلک کلی یه دونه عقل قائل بشیم، 9 تا عقل درست میشه. اما بعضیا گفتن شما افلاک کلیه رو نگاه نکنید، افلاک جزئیه رو نگاه کنید. افلاک کلیه 9 تا است، افلاک جزئیه رو بشمارید 51ه، یا به قول خودشون میگن 50 خورده ای، نمیگن یکی، میگن 50 خورده ای. حالا چطوری شمرده میشه 50 خورده ای؟ باشه در جای خودش، الان بهش کار نداریم. چون عرض کردم افلاک جزئیه داریم، مثلا مثل مریخ 3 تا فلک داره، مثل عطارد 4 تا فلک داره، قمر هم همینطور، خورشید 2 فلک داره. اینا رو همه رو، فلک های جزئی رو با فلک و کلی جمع کنید، با کوکب هم حساب کنید، میشه 50 خورده. اگر ما فلک های جزئی رو هم حساب کنیم، 50 خورده عقل درست میشه. اینا فلک های کلی رو ملاحظه کردن، چون فلک کلی که مشتمله بر جزئیات نهتاست، اون وقت اغول هم گفتن نهتا. یه عقل دهم هم قائلن که مربوطی به افلاک نیست، مربوطی به عالم ماست، و کل اغول رو گفتن دهتا. هازا هو المعصور منکم رحمکم الله و هو صحیحون. اون چه که از شما رسیده برای تبیین حرکت فلک و دوام حرکت و اختلاف حرکت، اون چه از شما برای این سه مطلب رسیده، اینیشی گفتیم، خوبم هست و صحیحون. ولی شما میتونید از راه دیگه وارد بشید که راه بهتری بود، چرا از این راه ناقص وارد شدید؟ خب تا اینجا توجه کردید حرف مشا، حرف حکما گفته شد، صدرا میخواد بیان کنه که چرا حرف اینها ناقصه، میخواد بیان کنه که چرا حرف اینها ناقصه. این بیان نقصان حرف ایشون، اینا رو بعد انشالله بذاریم برای جلسه بعد. جلسه بعد توضیح میدیم که چرا حرف اینها ناقصه و حرف کامل چی بود.